أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. به ذهنم آمد که به مناسبت ایام، حق اینه که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشی از صحبتمون رو اختصاص بدیم و به همین مناسبت تصمیم گرفتم که نکته هایی رو از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و شخصیت اون بزرگوار به استناد روایات بهش اشاره بکنم و انشاءالله بهره های معنوی و معرفتی فراوانی رو به برکت اون حضرت به همه ما عنایت بفرمایید. تکیگاه عمده من توی این بحث جلد 43 بهارالانوار که اختصاص داره به شخصیت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و اواخرش هم وارد بحث حسنین علیهم السلام میشه. مقدمتا اینو عرض بکنم برای عزیزانی که شاید کمتر خودشون مستقیم با بهارالانوار مرتبط بودن. بهارالانوار که کتابی 110 جلد، کتاب بسیار عظیمی است و مرحوم مجلسی خدمت بسیار بزرگی خدا بهش عنایت کرد که به مکتب اهل بیت بکنه. ایشون در زمان حیات خودش با امکاناتی که شرایط اون روز در اختیارش قرار میداد تمامی کتب رباعی شیعه رو جمع‌آوری کرد و یک کاری که حالا امروز ما به زبان کامپیوتر بهش میگیم یک بانک اطلاعاتی خیلی منظم از روایات شیعه درست کرد. یعنی بهارالانوار حدیثی که از کتاب دیگری نقل نشده باشه خیلی کم داره، در واقع فقط سینه به سینه نقل شده و به مرحوم مجلسی رسیده باشه، خیلی کم. عمده احادیث بهارالانوار یه کتب مختلف شیعه پراکنده است. منتها کار بزرگی که ایشون کرد این بود که این روایت‌های پراکنده را آورد، موضوع بندی کرد و در قالب این 110 جلد کتاب بسیار ارزشمند و عظیم تمامی این روایت‌ها رو دسته‌بندی کرد. بذار الان راجع به هر موضوعی تو مجموعه معارف اسلامی شما بخواید اطلاعاتی داشته باشید میتونید در قالب فهرست بهارالانوار به اون بخش مربوطه مراجعه کنید، میبینید آیاتی که در اون موضوع وجود داره رو به ترتیبشون آورده، تفاسیر اون آیات رو از کتابهای تفسیر نقل کرده و روایاتی که ذیل اون آیات هست و بعد هم وارد شده روایات و احادیثی که در منابع مختلف شیعه در اون بحث آمده در واقع ذکر کرده. خیلی کار ارزشمندی است و در واقع بی نیاز کرده انسان رو از مراجعه‌ای به بسیاری از کتاب‌های دیگه. مضافاً بر این که کار بسیار ارزشمند ایشون اینه که بخشی از اون کتاب‌هایی که مرحوم مجلسی در زمان خودش بهش دسترسی داشته اینها الان از بین رفته، یعنی خود کتاب‌ها امروز در اختیار ما نیست و اگر نبود این کار ارزشمند مرحوم مجلسی که اون روایات و اون کتاب‌ها رو آورد در قالب این بهارالانوار نقل کرد، امروز اون روایات از دسترس ما خارج شده. لذا این مجموعه بهارالانوار که متاسفانه گاهی اوقات افرادی که جاهلن، مثلا خود کتاب رو ندیدن، با این کتاب آشنا نیستن، گاهی اون رو سبک تلقی میکنند و جسارت‌های جاهلانی نسبت به این کتاب دارن، کتاب بسیار عظیم و قدری است و انشالله باید قدر این کتاب رو دانست و برای مرحوم مجلسی هم از خدای متعال طلب انوار و مغفرت و رحمت الهی کرد که چنین مجموعه ارزشمندی رو برای شیعه به جا گذاشت. صحبتم رو با یک حدیث از وجه تسمیه حضرت زهرا سلام الله علیها شروع میکنم. حدیث رو از صفحه 65 جلد 43 میخونم. حدیث عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادقه، انه قال انا انزلناه فی لیلة القدر اللیلة فاطمه و القدر الله، فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر و انما سمیت الفاطمه لان الخلق فتمو عن معرفتها. ذیل آیه شریفه نانزلناه فی لیلت القدر، امام صادق علیه السلام فرمود مقصود از لیله فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تعبیر لیل در قرآن وجود مقدس و مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها است، چون همونطور که لیل شب مخزن اسرار، همه جا رو تاریکی گرفته و دیده نمی شود حقایق در عالم طبیعت در شب، لیل عالم وجود، وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است، اسرار حضرت حق در وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها مکنون و مخفی است. غیب عالم وجود، در عالم ظاهر هم وجود حضرت زهرا سلام الله علیها لیله، چون شناخته نشده دیگه، اسرارآمیز وجودش، حقیقت وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها رو احدی جز خود اهل بیت پی نبرد که چیست. همه بزرگانی که زحمت کشیدن، تألیفاتی دارن، تحقیقاتی دارن، همه در حد اندیشه و فهم خودشون سخن میگن، اما حقیقت وجود حضرت زهرا سلام الله علیها برای دیگران دست نایافته نیست. لذا امام صادق فرمود در انا انزلناه فی لیلت القدر اللیله فاطمه، مقصود از لیله و شب در این آیه وجود مطهر حضرت فاطمه سلام الله علیها است. و القدر الله، و مقصود از قدر هم، تأویل قدر هم، ذات مقدس احدیت. پس لیلت القدر معناش روشن شد یا تأویلش روشن شد. بعد حضرت فرمود فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر، هر کس حضرت فاطمه سلام الله علیها رو به حق معرفتش درک بکند، این لیلت القدر رو درک کرده. هر کسی بشناسد وجود مطهر صدیقه کبرا سلام الله علیها رو به حق معرفت اون بزرگوار، این نائل به درک لیلت القدر شده. و انما سمیت الفاطمه، و به این خاطر وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمه نامیده شد، لان الخلق فتمو عن معرفتها، به خاطر اینکه خلق در واقع محرومند، بریده شده اند از معرفت وجود مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها. یعنی راهی به شناخت این سر بزرگ عالم هستی نیست، همه خلق راه براشون مسدوده. اون معرفت راستین حضرت زهرا سلام الله علیها برای خلق دسترسی پذیر نیست، مگر اینکه خلق در سیر عرفانی خودشون به جایی برسن که این پوسته خلقتی خودشون رو و خلقی خودشون رو رها بکنن، از در واقع هویت مخلوقیت خودشون خارج بشن، فانی بشن در وجود مقدس حضرت حق جل و علا، اونجاست که اون وقت میتونن حقیقت فاطمی رو ملاقات کنن. و الا این معرفت اکتسابی و این بحث ها و به کمک آیات و روایات و استدلال های عقلی بحث کردن در وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، هیچ کسی رو به اون قله وجود اون حضرت نمیتواند برسانه. یه مثالی من تو همون کتاب بهتوشه دیدار زدم در مورد معرفت اهل بیت، گفتم همونطور که تابلوهای نقاشی که نقاشان عاشق و ارادتمند و اهل بیت علیهم السلام در قالب تمثالهای شمایلی از ائمه علیهم السلام میکشن، همه ی هنر خودشون رو به کار میبرن که زیباترین، جذابترین، دلرباترین صورت رو بکشن و این رو نسبت بدن به وجود مقدس امیرالمومنین، به وجود مقدس ابا عبدالله، یا به وجود مقدس پیامبر خدا یا دیگر در واقع اعضای اهل بیت. اما فاصله خیلی زیاده بین این که این شخص با توانمندی های هنری و خلاقیت های هنری خودش کشیده با حقیقت وجودی اون بزرگوار. اون چرا هم که اندیشمندان و دانشمندان با قلم در واقع نگارش خودشون در ترسیم شخصیت اهل بیت علیهم السلام در قالب تألیفات عظیمشون نگاشتن به منزله همون شمایل ها و تمثال هاست. یعنی فقط بخشی از اون حقیقت که در این آینه محدود ذهن اونها تجلی کرده رو دیدند و نوشتند، اما فاصله بین اونچه که اینها نوشتند و حقیقت وجودی اهل بیت علیهم السلام بسیار گفتمیان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. به هر حال امام صادق علیه السلام فرمود به این خاطر به حضرت فاطمه فاطمه میگن که خلق در واقع بریده شده اند، محرومند از شناخت اون حقیقت سر بزرگ عالم هستی و دستگاه آفرینش که وجود مطهر حضرت فاطمه سلام الله علیه است. خب این شناخت در واقع شخصیت حضرت، حالا به یه تعبیرم میشه گفت که در واقع به یه معنای دیگه هم وجود مطهر حضرت زهرا لیله. چرا؟ چون قبر مطهر اون حضرت هم ناشناخته است. انشاءالله خدا نصیب بکنه مشرف بشید به مدینه، شهری که شهر پیامبره، و تو این شهر شما قبرستان بقیع رو میبینید، قبر صحابه رسول خدا یک به یک اونجا تعریف شده است، قبر همسران پیامبر خدا، تمامی همسران پیامبر قبرشون اونجا مشخص، غیر قبر خدیجه سلام الله علیها که در یک قبرستان علاهدی است در شعب ابی طالب، قبرستان ابی طالب، ولی قبر بقیه همسرای پیامبر تماما مشخص اونجا کنار هم دفن. اما این سوال بزرگ وجود داره که خب این پیامبر یه دخترم داشت که قرآن اون همه تجلیل کرد از شخصیت او، پیامبر اون همه تجلیل کرد از شخصیت او، و اجر رسالت پیامبر، اجر اون همه زحمات رسول الله هم مبدت فی القربا معرفی شد در قرآن، و بعد آخه بالاخره این دختر کوفه است. لذا لیله حتی قبر حضرت هم مخفیه، جز اسرار عالم خلقته. شنیدید که یکی از بزرگان با حال خاصی چهله‌ای گرفت و رها نکرد اون چه که پیش گرفته بود رو، و خواست از خدا که جای قبر مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بشنشونه، و دیدید به هر حال به او گفتن که این سریست که باید تا زمان ظهور حضرت ولی عصر مخفی بود، این رو نخوا، این سر پرده برداشتنی. این روایت اول. و اما روایات دیگری رو براتون بگم. این حدیث شریف رو که حدیث قدسی است شنیدید به کرار که خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود ای پیامبر ما لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی ای رسول ما همه افلاک رو نمی آفریدیم، همه عالم آفرینش و خلقت رو نمی آفریدیم. چرا که ببینید یه باغ بزرگی رو که یک باغبانی با زحمت خودش زمین رو ایل میزنه، علفهای هرزش رو کنار میریزه، نهالی رو در اونجا غرس میکنه، جوی آبی رو به سمت این درخت در واقع میکشه، آب رو در این جوی جاری میکنه، این درخت رو کود میده، سموم دفع آفات میزنه، مدتهای مدید از این درخت نگهداری میکنه، زحمت میکشه، تمامی اینها به خاطر چیه؟ به خاطر اون گلی است که این درخت قراره بده، به خاطر اون میوه ای است که این شجره باید به بار بنشونه، که اگر نبود این گل معطر، اگر نبود اون میوه شیرین، هرگز این باغبان زمین رو بیل نمیزد، هرگز نهالی غرس نمیکرد، هرگز جویبار آبی جاری نمیکرد، هرگز کود نمیداد، هرگز سموم دفع آفات نمیزد، هرگز علفهای هرزه رو از کنار این حذف نمیکرد، هرگز این درخت رو هرس نمیکرد. همه اینها به خاطر وجود اون گل معطر و اون میوه شیرین این درخت. درخت آفرینش هم اینجوریست. این درخت آفرینش یک گل سرسبدی داره که وجود مقدس پیغمبر خدا است، پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله. این گل معطر این درخت، این میوه شیرین درخت آفرینش، وجود مقدس پیغمبر اکرم است. ولذا اگر نبود چنین گلی، اگر نبود چنین میوه‌ای، خدای متعال این درخت رو از آغاز غرس نمی‌کرد. لذا فرمود ای پیامبر ما، لولا که لما خلقت الافلاک، اگر نبودی تو من همه افلاک رو نمی‌آفریدم، همه جهان خلقت رو نمی‌آفریدم، همه آفرینش مقدمه به وجود آمدن تو بوده. بعد فرمود لولا علیون لما خلقت که، اما ای پیامبر ما بدان که اگر نبود علی ما تو را هم نمی آفریدیم، تو را هم نمی آفریدیم. و بعد فرمود بلولا فاطمه لما خلقت کما، اگر نبود فاطمه هر دوی شما پیامبر و علی را نمی آفریدیم. این حدیث خیلی حدیث عجیب، خیلی حدیث عجیبیه و بسیاری از اهل معرفت در درک و هضم این حدیث در ماندن که واقعا حقیقت این حدیث چیه، چی میخواد بگه. خب من یه اشاره توی یکی از پاورقی های همون کتاب رهتوشه دیدار به یکی از معانی که احتمالا میتونه این حدیث داشته باشه کردم. اونجا گفتم که وجود پیغمبر که خاتم النبیین است و مقام نبوت داره، این نبوت ختمیه رسول الله باطنش ولایت مطلقه علویه است. فرد باید با خدا نزدیک بشه و تماس بگیره تا خبری رو به او بدهند و بعد بهش مأموریت بدن این خبر رو برسانه به دیگری. اون جنبه‌ای که این خبر رو میرسانه جنبه نبوت انباء خبر رسانی است، اما اون جنبه‌ای که خبر رو دریافت میکنه از طریق وصل و ارتباط، اون جنبه ولایته. لذا باطن نبوت ختمیه ولایت علویه است. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود یا علی کنت مع الانبیاء سرن و معی سرن و جهرا، ای علی تو با همه انبیاء در سرشون بودی، همه انبیاء از طریق تو وصل میشدن به عالم بالا و اون معارف و اون حقایق رو دریافت میکردن و بعد وظیفه انباء و خبررسانی به دیگران به دوششون گذاشته میشد. لذا در سر همه انبیاء تو وجود داشتی، تو حضور داشتی. موسی کلیم، عیسی روح الله، ابراهیم خلیل، نوح نبی الله، آدم صفت الله، همه انبیای الهی در باطنشون به تو وصل بودن، از تو میگرفتن اون چیزی رو که خدا بهشون عطا می‌کنه. بعد فرمود و معیه سرن و جهرا، و با من رسول الله، با من خاتم النبیین، هم در سر و باطن با من هستی، هم در جهر و آشکار با من هستی، که ظاهرم خلقت در واقع خارجی تو هم مشهوده و می‌بینن دیگران تو رو در کنار من به عنوان پسر عمو برادر من و داماد من. بنابراین حالا ببینم بین این دوتا کدوم یکی افضله، او جنبه بحث شدن به خدا و دریافت، یا اون جنبه بحث شدن به خلق و انباء و اخبار؟ قطعا اون جنبه دریافت و ارتباط. لذا اگر نبود اون جنبه ارتباط باطن رسول الله با خدا، این جنبه ارتباط ظاهر رسول الله با خلق هم منتفی بود. لذا فرمود لولا علیون لما خلقتو که، اگر نبود، چون شما تو عالم کثرت سه تا میبینید، پیامبری میبینید، امیرالمؤمنین میبینید، فاطمه زهرایی میبینید سلام الله و صلوات الله علیه اجمعین، در اون حقیقت هستی که تعددی نیست. لذا امیرالمؤمنین سر وجود رسول الله، سر وجود رسول الله. لذا فرمود لولا علیون لما خلقتو که. بعد فرمود ولولا فاطمه لما خلقت کما، ای علی و پیامبر، اگر نبود فاطمه شما دوتا هیچ کدومتون رو نمی‌آفرید. یعنی چی؟ باطن ولایت مطلقه علویه عصمت مطلقه الهیه فاطمیه است. دقت کردیم؟ لذا اون وصل شدن از باطن و سر به حضرت حق به برکت وجود عصمت مطلقه فاطمیه است. بنابراین اگر نبود اون عصمت مطلقه ولایتی نبود، اگر ولایتی نبود نبوتی. دقت کردیم؟ اسمت الله الكبراس فاطمه زهرا سلام الله. حدیث بعدی رو از صفحه 52 همین جلد 43 بهار الانبار براتون بخونم. عن ابی محمد العسکری عن آبائه علیه السلام، از امام حسن عسکری از پدران بزرگوارشون، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر اکرم نقل کردن که لما خلق الله آدم و حوا تبخترا فی الجنه، وقتی که خدای متعال آدم و حوا را آفرید، آدم و حوا دچار یه نوع تبختر و تکبری شدن تو بهشت. فقال آدم لحوا ما خلق الله خلقا هو احسن منا، از آدم به حوا گفت که خدای متعال هیچ مخلوقی رو نیکوتر و زیباتر و بهتر از ما دو نفر نیافریده، دچار یه غروری شده. فاوحى الله الى جبرائیل ائت به عبدی الفردوس الاعلا، خدای متعال وحی کرد به جبرئیل که ای جبرئیل این دو بنده من آدم و حوا رو به اون فردوس اعلا و بهشت اعلا ببر. فلما دخل الفردوس نظرا الى جاریه علی درنوک من درانیک الجنه، هنگامی که آدم و حوا داخل شدند در اون فردوس اعلا بهشت اعلای الهی، به یک بانویی که بر روی یک فرشی که گسترده شده بود از فرش‌های بهشتی قرار داشت، نگاهشون افتاد به این خانوم آدم و حوا. و علی رأسها تاج من نور، که بر سر این بانوی بزرگوار تاجی از نور نهاده شده بود. و فی اذنیها قرتان من نور قد اشرقت الجنان من حسن وجهها، و بر دو گوش این بانوی مطهر دو گوشواره از نور آویخته بود و از حسن و زیبایی چهره این بانو بهشت نورانیت پیدا کرده بود و روشن شده بود. فقال آدم حبیبی جبرئیل من هذه الجاریه التي قد اشرقت الجنان من حسن وجهها، میگه آدم علیه السلام به جبرئیل گفت ای دوست من، ای جبرئیل، این خانم بزرگواری که از زیبایی و حسن چهره او همه بهش روشن شده، این کیه؟ فقال هذه فاطمه بنت محمد نبی من بلدک صلی الله علیه و آله یکون فی آخر الزمان. جبرئیل گفت که ای آدم، این فاطمه دختر پیامبر اکرمه که پیامبری از فرزندان تو خواهد بود در آخر الزمان. قال فما هذا التاج الذي على رأسها، آدم گفت پس اون تاج نورانی که بر سر اوست چیه؟ قال بعلها علی ابن ابی طالب، گفت اون تاج شوهر بزرگوار او علی ابن ابی طالبه که اون تاج نورانی است که بر سر او می درخشه. قال فمل قرتان اللذان فی اذنیها، آدم به جبرئیل گفت که پس اون دو گوشواره ای که بر گوشهای این بانوست چیه؟ قال ولداها الحسن والحسین، جبرئیل گفت که این دو گوشوارم دو فرزند او هستند، حسن و حسین علیهم السلام. قال آدم حبیبی جبرئیل اخلقو قبلی، آدم به جبرئیل گفت ای دوست من، آیا فاطمه و شوهرش و دو فرزندش پیش از من آفریده شدن؟ چون آدم خب میدونست اولین بشریه که داره خلق میشه. قال هم موجودون فی قام به علم الله قبل ان تخلق به 4000 سنه، جبرئیل به آدم عرض کرد که بله، اینها موجود بودن در علم پیچیده الهی در علم حضرت حق وجود داشتن. اینها قبل از اینکه تو آفریده بشی 4000 سال پیش از اون، 4000 سال پیش از اون که تو یه آدم آفریده بشی، این بزرگواران در علم حضرت حق وجود داشتن. و بودم آن روز من از طایفه دور کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. حدیثی داریم قریبه به این مضمون که رائحت الانبیاء رائحت السفرجل و رائحت الحور رائحت المسک و رائحت الملائکه رائحت الورد. عطر انبیای الهی عطر بهه. به رو دیدید دیگه، معطره. چون میدونید هر چیزی تو این عالم یه عطر و بویی داره، حالا چه بوی خوش چه بوی ناخوش. همه چیز، افکار ما، سخنان ما، رفتارهای ما، خلقیات ما، همه چیز تو این عالم یه بویی داره، منتها اون بو رو با شامه باطنی میشه استشمام کرد، نه با شامه ظاهری. این شامه ظاهری همین بوهای مادی رو بیشتر نمیتونه استشمام کنه، اما یه شامه در باطن انسان هست که اگر او بیدار بشه میتونه عطرهای باطنی رو استشمام کنه. لذا بزرگانی که این بیداری درشون هست، اونها از عطر و بو راه میبرن به خیلی از حقایق، بو میکشند و اولیاء خدا رو پیدا میکنن با بو کشند. خدا رحمت کنه هر دوشون، به حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمودن، مثل خدا من نوشتم، میفرمودن حاج هادی عبهری که اونم از عاشقای مجنون ابا عبدالله بود و رفیق حاج آقای دولابی، میفرمودن او از بو تشخیص میداد، تو کوچه ها که میرفت از بو تشخیص میداد که تو این خونه اخیراً یه زائری از کربلا آمده. اینجوری تشخیص بو میکشید و بودن بو میکشید من رو پیدا میکرد هر جا بودم، با بو کشیدن، با اون شامه بازی. همه چیز بویی داره، انشالله که اون بو و رایحه‌ای که از وجود ما ساطع میشه اطرامیز باشه، بویی باشه که امام عصر ارواحنا فدا و اولیاء الهی وقتی استشمام میکنن خوشنود بشن، لذت ببرن. خدا اینا پرده گویی نباشه خلقیات و رفتار و گفتار و حالاتمون که متعذی بکنه اون بزرگواران رو. علی ای حال این حدیث فرمود که عطر پیامبران الهی عطر بهه، رائحت الانبیا یا رائحت النبیین رائحت السفرجل و رائحت الحور رائحت المسک. حوریان بهشتی هم عطری دارن، عطر اونها عطر مشک یا عطر گل یاسه، یه همچین عطری دارن، عطر وجود اونها این عطره. و رائحت الملائکه رائحت الورد و رایحه و عطر ملائکه عطر گل سرخه، بوی گل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو میدن. بعد فرمود و رائحت ابنتی فاطمه، اما بگم بوی خوش دخترم فاطمه چیه؟ رائحت ابنتی فاطمه رائحت السفرجل والمسک والورد. فرمود اما عطر دختر من فاطمه عطر به و مشک و گل سرخ. گفت آنچه خوبان همه دارن تو تنها دار. حدیث بعدی، پیغمبر اکرم فرمود لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم. فرمود اگر همه زیبایی ها، همه خوبی ها، همه نیکویی های عالم اینا متبلور می شد، به صورت یک شخص در می اومد، متجسم می شد، این در واقع تبلور همه خوبی ها و زیبایی های هستی، این چی می شد؟ لکان فاطمه می شد فاطمه. بعد فرمود نه، بلیه اعظم، بلکه فاطمه بزرگتر از اوست، بالاتر از اوست، بلیه اعظم. در واقع همه حسن های عالم هستی رشحه است از حسن وجود فاطمه زهرا صلوات الله علیها. لذا اون قانون بالاتره، اون علت و اینا معلولن، علت اشد و اقواست از معلول، علت همه حسنهای جهان هستی وجود مطهر فاطمه زهراست. لذا اگر همه معلول را هم جمع کنید علت نمیشه. لذا فرمود بله یا اعظم. بعد فرمود ان فاطمه ابنتی خیر و اهل الارض عنصرن و شرفن و کرمن. فرمود دختر من فاطمه بهترین اهل زمین است، هم از نظر عنصر و خمیره وجودی، هم از نظر شرافت و هم از نظر کرامت. خیر و اهل الارض عنصرن و شرفن و کرمن. حدیث بعدی از صفحه 21 بهار جلد 43 بود. حسن ابن زیاد عطار نقل میکنه، میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم قلت لعبی عبدالله علیه السلام قول رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمت و سیدت نساء اهل الجنه از سیدت و نساء عالمها. میگه عرض کردم به امام صادق که این سخن پیغمبر که فرمود فاطمه سرور بانوان بهشت است، آیا سرور بانوان عالم و عصر خودش بود؟ قال تا که مریم. فرمود نه، اون که حضرت مریم مادر عیسی بود. و فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه من الابلین و الاخرین. فرمود اما فاطمه سرور بانوان بهشت است از اولین تا آخر. یعنی سروری فاطمه زهرا سلام الله علیها مطلق است نسبت به همه زنان تاریخ خلقت، اما مریم سلام الله علیها نسبت به عصر و دوره خودش برترین. حدیث های فراوانی داریم از پیغمبر اکرم که حالا دیگه جز به جزشو بخوام بخونم متعدد میشه، اشاره میکنم که تعبیرهای بسیار لطیفی رسول خدا در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها به کار بردن. فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه یک پاره ای از تن منه، یک بخشی از وجود منه. فاطمه تو شجنتون منی، این شجنم به معنی همین پاره است، به معنی بزع است تقریبا. فاطمه تو شعرتون منی، خیلی لطیف تعبیر، فاطمه گیسوی منه، موی منه. همونطور که زیباروترین زیباروها اگه ببرن سرشو بتراشن دیگه با اون قیافه جذابیت و زیبایی نداره، این گیسو و موه که زیبایی میبخشه به چهره، یعنی سفیدی و زیبایی چهره در کنار سیاهی در واقع گیسوانه که نمود پیدا میکنه. و گیسو هم معمولا مشکیه، لیل بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها. فرمود فاطمه تو شعرتون منی، فرمود فاطمه گیسوی من رسول الله، یعنی وجود فاطمه است که جلوه یه حسن من رو آشکار میکنه. تعبیر خیلی لطیفیه. فاطمه تو نور و عینی، فاطمه نور دیدگان منه. چون دیدگان انسان اگه نور نداشته باشه هیچی رو نمیتونه ببینه. و فاطمه نور دیده ی رسول الله، دیده ی رسول الله هم که عین الله دیگه. اگر رسول الله عین اللهه و فاطمه زهرا نور عین رسول اللهه، پس نور چشم خدا هم هست فاطمه زهرا سلام الله. فاطمه تو ثمرت و فؤادی، فاطمه میوه قلب منه، میوه دل منه. دل پیغمبر اکرم که مطهرترین قلب عالم خلقت و جهان آفرینشه، این یک کشتگاه مزرعه است. کی توی این مزرعه کشت میکنه؟ خدای متعال. اون کارگر و مأمورش کیه؟ جبرئیل امین. چه تخمی میکاره؟ نزل به روح الامین علا قلبه. روح الامین جبرئیل این قرآن رو کاشت در دل تو و نازل کرد در دل تو. پس خدای متعال به دست جبرئیل امین تخم قرآن رو کاشت در قلب مطهر رسول الله. خب این تخم وقتی روید میوه شد چی؟ فاطمه تو ثمرت و فعادی، فاطمه میوه قلب منه، میوه دل منه. یعنی قرآن که در قلب رسول الله کاشته شد، در واقع میوهی که از او روید وجود مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه تو روحی التی بین جنبیه، فاطمه روح من است که بین دو پهلوی منه، یعنی جان من فاطمه. بدون فاطمه من رسول الله مردم، منی که جان همه ی هستیم، بدون فاطمه من دیگه زنده نیستم. روحی التی بین جنبیه، و میدونید همه ی هنر انسان از روح انسانه دیگه. اگه آدم با چشمش میبینه، با زبانش حرف میزنه، با دستش چیزی مینویسه، کاری میکنه، با پاش راهی میره، همه اینا به برکت روحه. و الا اگه این روح جدا بشه و مفارقت بجوید از این بدن، دیگه این بدن نه چشمش میبینه، نه زبانش حرف میزنه، نه دستش کاری میکنه، نه پاش راهی میره. فرمود فاطمه تو روحی التی بین جنبه، فاطمه جان من رسول الله، بی فاطمه من هیچ کاری ازم برنمی‌آید. پیغمبر اکرم فرمود من احبها فقد احبنی، کسی فاطمه رو دوست داره هر آینه من رسول الله رو دوست داشته. من ابغضها فقد ابغضنی، کسی کینه فاطمه رو در دل داشته باشه و کینه توزیع بکنه نسبت به فاطمه و اعمال بغض و کینه بکنه نسبت به فاطمه سلام الله، این رو نسبت به من کرده. من سرها فقط سرنی، کسی مسرور کنه دخترم فاطمه رو هر آینه من رسول الله رو خوشحال کرده. من ارضاها فقط ارضانی، کسی فاطمه رو خوشنود بسازه، راضی بسازه، خرسند بسازه، هر آینه من رسول الله رو خرسند کرده. من اسخطها فقط اسخطنی، کسی فاطمه رو به سخط و خشم بیاورد، هر آینه من رسول الله رو به خشم آورد. من آذاها فقط آذانی، هر که فاطمه رو بیازارد، هر آینه من رسول الله رو آزرد. و بعد در ادامه اینها هست که من احبنی فقط احب الله، اگر فاطمه رو دوست دارید من رو دوست داشتید، اگر من رو دوست دارید خدا رو دوست داشتید، اگر نسبت به فاطمه اعمال کینه و بغض بکنید نسبت به من کردید، اگه نسبت به من بکنید نسبت به خدا کردید. کسی فاطمه رو خوشحالش بکنه من رو خوشحال کرده، کسی من رو خوشحال بکنه خدا رو خوشحال کرده، کسی فاطمه رو خرسند بکنه من رو خرسند کرده، کسی من رو خرسند بکنه خدا رو خرسند کرده و راضی کرده از خودش، کسی فاطمه رو به خشم بیاره من رو به خشم آورده، کسی من رو به خشم بیاره خدا رو به خشم آورده علیه خودش، کسی فاطمه رو بیازارد هر آینه من رو آزرده، و کسی من رو بیازارد هر آینه خدا رو آزرده. حدیث دیگه صفحه 46 بهار الانواره و دو جاست، یکی 29 با یه تعبیر، 46 هم از با یه تعبیر دیگه. از پیغمبر اکرم قال ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانن و یقینا، فرمود هر آینه دختر من فاطمه رو خدای متعال قلب او رو و پیکر او رو، روح و جان او رو و بدن و جسم او رو، همه اونها رو از ایمان و یقین پر و سرشار کرده. وجود مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها ظاهرش و باطنش تبلور ایمان و یقینه. یه تعبیر، تعبیر دوم که تو صفحه 46 پیغمبر به سلمان فارسی فرمودن یا سلمان ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا الى مشاشها، فرمود هر آینه دختر من فاطمه رو خدای متعال قلب و جوارح او رو سرشار از ایمان کرده تا مغز استخوان او، الى مشاشها، تا مغز استخوان او رو خدای متعال سرشار از ایمان و یقین کرد. قسم خورد پیغمبر اکرم، فرمود والذی بعثنی بالحق، خطاب به خود فاطمه زهرا فرمود، فرمود والذی بعثنی بالحق، سوگند به اون خدایی که من خاتم النبیین رو به حق مبعوث به رسالت کرد. و این قسم به این بزرگی، قسم جلاله رو اونم رسول خاتم میخوره. برای چی؟ فرمود لقد بکا لبکائک عرش الله و ما حوله من الملائکه السماوات والارضون و ما فیها. فرمود سوگند به اون خدایی که من رسول الله رو به پیامبری مبعوث کرده، ای فاطمه، هر آینه در اثر گریه تو عرش الهی و همه ملائکه‌ای که در اطراف عرش هستند و ملائکه آسمان‌ها و زمین و همه موجوداتی که در آسمان‌ها و زمین هستند در اثر گریه تو به گریه در میان. همه هستی با فاطمه می‌گریه و می‌خنده. دیدید دیگه، وقتی قلب آدم شاد میشه همه وجود آدم می‌خنده، نه؟ چهره آدم باز میشه، لبهای آدم میشه کفه، همه وجود آدم میخنده. و چون فاطمه قلب عالم وجوده، وقتی فاطمه میخنده همه عالم وجود میخنده، وقتی فاطمه میگریه همه عالم وجود با او میگریه. حدیث بعدی صفحه 25 بهار الانوار، از عایشه علیها ما علیها است دیگه، حدیث رو هم اون عقل کرد. الفضل ما شهدت به الاعداء، و فضیلت اینه که دشمن شهادت بشه. ان عایشه قالت ما رأیت من الناس احدا اشبه کلاما و حدیثا به رسول الله صلی الله علیه و آله من فاطمه. فرمود هیچ کسی رو من ندیدم که شبیه تر باشد به پیامبر در سخن گفتن و حرف زدن از فاطمه سلام الله علیها. صفحه 68 از اسامه نقل میکنه، اسامه ابن زید ابن حارثه دیگه، قال مررت به علی و العباس و هما قاعدان فی المسجد، میگه عبور کردم امیر المؤمنین و عباس عموی پیغمبر تو مسجد نشسته بودن، بر اونها گذشتم. فقالا یا اسامه استعذن لنا علی رسول الله صلی الله علیه و آله. به من گفتن ای اسامه برو اجازه بگیر از رسول خدا، چون میدونید پدر اسامه که زید بن حارثه بود به سرخانده پیغمبر بود دیگه، اسامه به منزله به خانده پیغمبر، لذا دیگه تو خونه پیغمبر بود و رفت آمد داشت. گفتن ای اسامه برو اجازه بگیر از پیغمبر که ما خدمتشون برسیم. فقلت یا رسول الله هازا علی و العباس یستعذنان، میگه من به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله این علی و عباس هم که اذن میخوان برای آمدن خدمتشون. فقال هل تدری ما جاء بهما، پیغمبر فرمود میدونی اینا برای چی اومدن اینجا، خبر داری؟ قلت لا والله ما ادری، گفتم نه به خدا نمیدونم برای چی اومدن که میخوان خدمت شما برسن. قال لکنی ادری ما جاء بهما فاذن لهما، پیغمبر فرمود ولکن من میدونم برای چی اومدن، خبر دارم، پس اذن بده که اینا بیان وارد بشن. فدخلا فسلما ثم قعدا، امیرالمؤمنین و عباس وارد شدن، سلام کردن به پیامبر و نشستن در محضر رسول خدا. فقالا یا رسول الله ایو اهلک احب الیک، گفتن ای رسول الله کدوم یکی از خیشاوندان تو، اعضای خاندان تو، خانواده تو نزد تو محبوب تر از همه است؟ قال فاطمه، حضرت فرمود فاطمه از همه بستگان من پیش من محبوب تر و دوست داشتنی تر. این حدیث هم باز از ام سلمه است، همسر دیگه پیغمبر که زن بزرگواری است برخلاف اون قبلی که گفت. ان ام سلمه قالت کانت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله اشبه الناس وجهن و شبهن یا شبهن به رسول الله، ام سلمه هم گفت که فاطمه شبیه ترین مردم از نظر قیافه و چهره و شباهت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. صفحه 78 از حذیفه است حدیث. کان النبی صلی الله علیه و آله لا ینام حتی یقبل عرض وجنت فاطمه او بین ثدییها. حذیفه گفت که پیغمبر اکرم شبها نمی خوابید مگر اینکه تمام پیشانی فاطمه رو غرق بوسه کنه یا بین دو سینه او رو ببوسه، که حالا میگیم بعدن که پیغمبر چرا میبوسید. باز از امام صادق علیه السلام و عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله لا ینام حتی یزع وجهه الکریم بین ثدیه فاطمه. امام صادق فرمود که پیغمبر اکرم شبها نمی خوابید مگر اینکه قبل از او سرش رو بین دو سینه فاطمه قرار بده و آرام بگیره و اون وقت می خوابید بعدش. یعنی محبت پیغمبر رو می رسونه و حالا بعد هم نکته هایی رو از اون اشاره خواهیم کرد. صفحه 25 باز از همون همسر ناغلای رسول خداست که میگه کانت اذا دخلت علیه رحب بها و قبل یدیها، پناه بر خدا، و اجلسها فی مجلسه. میگه هنگامی که فاطمه بر رسول خدا وارد میشد پیغمبر خیر مقدم میگفت به فاطمه، دست های فاطمه رو میبوسید. رسول خاتم که همه هستی نعل او رو میبوسند خم میشد و دست های فاطمه رو میبوسید. و اجلسها فی مجلسه، و بعد پیغمبرم بلند میشدن اونجایی که خودشون نشسته بودن فاطمه رو میشوندن اونجا، بعد خودشون میشستن جلوی فاطمه. باز تو همین مضمون صفحه 40 یه حدیث دیگه نقل کرده، باز از همین عایشه نقل شده حدیث، هم میگه ان فاطمه کانت اذا دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله قام لها من مجلسه و قبل رأسها و اجلسها مجلسه. میگه هنگامی که فاطمه وارد میشد بر رسول خدا پیامبر در برابر فاطمه تمام قد می ایستاد به احترام و دست های فاطمه رو می بوسید و فاطمه رو بر جای خودش می نشوند. و اذا جاء الیها لقیته و قبل کل واحد منهما صاحبه و جلسا معن. و هنگامی که پیغمبر می اومد به دیدار فاطمه هر کدوم از این دو دیگری رو می بوسیدن، این پدر و دختر هم دیگر رو، و با هم دیگه هم مجلس می شدند و می نشستند و با هم سخن می گفتند. باز حدیث تو همین زمینه، این حدیث رو ابو ثعلبه خشنی نقل می کنه. میگه کان رسول الله اذا قدم من سفرهی یدخل علا فاطمه فدخل علیها فقامت الیه و اعتنقته و قبلت بین عینی. میگه وقتی که رسول خدا از سفر باز میگشت اولین جایی که وارد میشد بر اونجا خانه فاطمه بود، بر فاطمه وارد میشد و فاطمه در برابر پدر می ایستاد، قیام میکرد و معانقه میکردن این پدر و دختر با هم دیگه، و بین دو چشم پیامبر رو، پیشانی پیامبر رو فاطمه بوسه میزد. باز از اکرمه نقل شده کان النبی اذا قدم من مغازی قبل فاطمه. وقتی که پیغمبر از جنگ ها و غزواتش برمیگشت، برای اینکه این سنگینی و سختی و خستگی بار این جنگ از وجود مطهرش فرو بنشینه، می آمد و بوسه می زد بر گونه فاطمه سلام الله علیها. باز از ابن عمر نقل کرده کان النبی صلی الله علیه و آله اذا اراد سفرن کان آخر الناس عهدن به فاطمه و اذا قدمه کان اول الناس عهدن به فاطمه ولو لم یکن لها عند الله تعالی فضل عظیم لم یکن رسول الله یفعل معها ذلک اذ کانت بلده و قد امر الله به تعظیم الولد للوالد ولا یجوز ان یفعل معها ذلک و هو به ضد ما امر بهی امته عن الله تعالی. میگه هنگامی که پیغمبر اکرم اراده سفری میکرد، میخواست از مدینه بره بیرون، آخرین خانه ای که از او خارج میشد خانه فاطمه. به هنگامی که باز میگشت به مدینه، اولین خانه ای که وارد میشد و اولین شخصی که دیدار میکرد باش فاطمه. بعد میگه اگر نبود مقام عظیم فاطمه در نزد خدای متعال، پیغمبر چنین کاری رو با او نمیکرد. چرا؟ چون فاطمه فرزند پیغمبر بود و خدای عظیم امر کرده که فرزند بزرگ بدارد پدر رو و احترام کنه پدر رو، و جایز نبود که پیغمبر با دختر خودش چنین کاری رو انجام بده، به ضد اون چیزی که خودش امر میکرد که امتش انجام بدن، یعنی فرزندان در برابر پدر کرنش و کوچکی نشون بدن، نه پدر در برابر فرزند. و این رفتاری که متفاوت با همون چیزی که دیگران رو توصیه میکرد پیغمبر نسبت به دخترش داشت، نشون دهنده جایگاه بلند و عظیمی است که در پیشگاه خدا فاطمه داره. از زراره است از امام باقر علیه السلام: قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اراد السفر سلم علی من اراد التسلیم علیه من اهله ثم یکون آخر من یسلم علیه فاطمه علیه السلام فیکون وجهه الی سفره من بیتها و اذا رجع بدع بها. میگه که امام باقر علیه السلام میفرمایند پیغمبر خدا هنگامی که اراده سفر میکردند، میرفتند با هر کسی که قصد خداحافظی داشتن خداحافظی میکردند، آخرین کسی که باش خداحافظی میکردند با فاطمه سلام الله علیها، و بعد دیگه متوجه سفر میشدند، حرکت میکردند از خانه فاطمه به سمت اون مسافرتشون. و اذا رجع بدع بها، هنگامی هم که از سفر برمیگشتن ابتدا میکردن به ورود به خانه فاطمه سلام الله علیها. صفحه 42. عن الصادق علیه السلام، از امام صادق: انه کان رسول الله یکثر تقبیل فاطمه فانکرت علیه بعض نسائه. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها بزرگ شده بود، یه خانومی بود، فرزند داشت، شوهر داشت، اما پیغمبر اکرم او رو غرق بوسه میکرد، پیشانیش رو، گونش رو، بین سینه هاش رو غرق بوسه میکرد. بعضی از زنای پیغمبر که معلومه از بعضی از زنام کیا هستن دیگه، همون ناقلاها، خلاصه اینا ناراحت شدن، حالا یا حسودی کردن یا به هر حال چشم نداشتن این محبت پیغمبر رو به فاطمه ببینن، اعتراض کردن که این چه کاری شما میکنید، دیگه این زن بزرگه، آخه دیگه جا نداره شما اینجوری باش رفتار بکنید. فقال صلی الله علیه و آله: انه لما ارج بی الی السما اخذ بیدی جبرئیل. میگه حضرت رسول فرمودن هنگامی که من به معراج رفتم به آسمان، جبرئیل دست من رو گرفت، فادخلن الجنه، پس من رو وارد بهش کرد، فناولنی من رتبها فاکلتها، و بعد از رتب و خرماهای تازه بهشت به من خوراند و من خوردم. بعد نقل میکنه: و فی روایت فناولنی منها تفاحتن فاکلتها. میگه در یه روایت دیگه هم هست که سیبی از سیبهای بهشت رو جبرئیل به من داد و خوردم. فتحول ذالک نطفتن فی صلبی، بعد این حالا رطب یا این سیبی که خوردم تبدیل شد به نطفه ای در صلب من. فلما هبت تو الی الارض واقعت خدیجه فحملت به فاطمه، هنگامی که به زمین آمدم با همسرم خدیجه آمیزش کردم و او حامل شد فاطمه رو. ففاطمه حورا اون انسیه، پس فاطمه یک حوریه بهشتی است که در پیکر انسان در واقع متجسد شده و پیکر انسانی گرفته. فکلما اشتقت الى رائحة الجنه شممت رائحة ابنتی، و هر وقت من مشتاق اون بوی بهشت میشم دختر خودم فاطمه رو میبویم و از او عطر بهشت رو استشمام میکنم. صفحه 55 حدیث از پیغمبر اکرم که سلسله رواتش هم جالبه. عن علیین علیه السلام عن فاطمه سلام الله علیها قال قالت لی رسول الله صلی الله علیه و آله یا فاطمه من صلى عليك غفر الله له و الحقه بی حیث کنت من الجنه. امیر المؤمنین از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل میکنن که از فاطمه فرمودن که رسول خدا فرمودن به من ای فاطمه هر کس بر تو صلوات بفرسته خدا همه گناهان او رو میبخشه و در بهشت هر جا خود من رسول الله هستم او رو ملحق به من رسول الله میکنه. یه صلوات بفرستیم دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اون صلوات خاصی که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هست اول عرایزم بیان کردم که اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک، یعنی خدایا درود بفرست بر فاطمه و بر پدر فاطمه و بر شوهر فاطمه و بر دو فرزند و دو پسر فاطمه به عدد اون چه که علم توی خدا به او احاطه داره، اونقدر به صلوات بفرست. که خیلی هم مجرب این صلوات رو با وضو رو به قبله صد بار فرستادن آثار خاصی داره، انشالله موفق بودید انجام بدید. اون صلوات نیست، اون در واقع دعاست. اللهم انی اسالک به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی ما انت اهله و لا تفعل بی ما انا اهله. یعنی خدایا من از تو درخواست میکنم، مسئلت میکنم به حق فاطمه و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و دو پسر فاطمه و اون سری که در وجود فاطمه به ودیعت نهادی، به حق اینها از تو درخواست میکنم که صلوات بفرستی بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین و اون گونه که خودت اهل اویی با من رفتار کنی، نه اون گونه که من اهلشم. یعنی من اهل غفلتم، من اهل معصیتم، من اهل در واقع زشتی ها و آلودگی ها، اما تو اهل کرمی، تو اهل بخششی، تو اهل جودی، تو اهل عفوی، تو اهل تقوایی، تو اهل مغفرتی، اونجوری که خودت اهلشی با من رفتار کن، نه اونجوری که من اهلشم. این سر مستودعه دیگه. بله، حالا یه احتمال رو عرض میکنم. سر مستودعه در وجود مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی از احتمالاتی که دادن وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح ناخداه، که این سر مخفیه در وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینی هم که گفتیم، اینم یادتون باشه، اینم از توصیه‌های در واقع توی تشرفی که ظاهرن مرحوم آیت الله نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه، انسان بزرگی بود، خیلی اهل معنویت و لطافت بود و ولایت، ایشون ظاهرن توی تشرفی که خدمت از ولیعصر با اونا خداه دارن، گفتم یه بار دیگه توصیه‌های حضرت به اون میکنن 17 تا توصیه‌ها، که یکیش هم سوره واقعه بود که بین نماز مغرب و عشا ترک نشه از شما خوندن سوره واقعه. فقط بگم براتون شب جمعهش کسی اگر موفق باشه به مداومتش به ملاقات امیرالمومنین نائل میشه. بله انشالله خدا روزی بده. خیلی برکات زیادی داره. گفتم این سوره مختصه امیرالمومنین علیه السلام. این هم حدیثی هم از امام رضا علیه السلام ظاهرن اینطوری که یادم میاد که فرمودن کسی مداومت کنه شبهای جمعه سوره واقعه رو این توفیق رو نصیبش میکنه که به دیدار امیرالمومنین میشه. یکی دیگه از توصیه هایی که تون 17 تا مورد همینه که فرمودن این دعا رو در قنوت نمازها مداومت بکن. اللهم اني اسالك بحق فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تفعل بي ما انت اهله و لا تفعل بي ما انا اهله. تو قنوت نمازهاتون ان شاء الله موفق باشید بخونید این رو. توصیه های دیگه ای هم هست واسه دیگه وقتای دیگه پیش اومد به مناسبت اونارم میگم. خب حدیث بعدی، این حدیث رو از جلد 27م بهار، اون جلد 43 بود که میخوندیم، از جلد 27م بهار صفحه 116 از سلمان فارسی است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، سلمان فارسی میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود یا سلمان من احب فاطمه ابنتی فهو فی الجنه معی. فرمود ای سلمان هر کس دخترم فاطمه رو دوست بدارد او در بهشت همراه منه، هم خانه و هم نشین منه. چون بهشت میدونید طبقات و مراتب و درجاتی داره، اون وقت قله بهشت، اوج بهشت جای رسول خدا است. کسی میخواد بره به اوج بهشت، تو قله بهشت در کنار رسول الله منزل داشته باشه و همسایه و همخانه رسول الله بشه، عشق به فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داشته باشه. حالا انشاءالله اگر قسمت شد راجع به بحث محبت شاید یکی دو جلسه نکته هایی رو بگیم، حالا به تناسب اون بحثی که از مقدمه کاشف الاسرار خوندیم یه چیزایی در جوارش بگیم بعدا مستقل از جوار. حالا محبت هم یعنی چی؟ و من ابغضها فهو فی النار، هر کسی که کینه فاطمه رو به دل داشته باشه، دشمنی کنه با فاطمه، او در آتش دوزخه. یا سلمان حب فاطمه ینفع فی مئت موتن، ای سلمان محبت فاطمه در صد موقف و موضع به درد آدم میخوره و سودمند برای حال آدم. ای سر و تلک المواتن الموت و القبر و المیزان و المحشر و صراط و المحاسبه. فرمود کوچکترین و ساده ترین جا از اون صد تا جا که محبت فاطمه زهرا علیها السلام به داد آدم میرسه و برای آدم سودمنده ایناست. یکی لحظه جان دادن که پناه به خدا چه لحظه عجیبیه، یکی اینجاست. یکی والقبر، تو عالم برزخ، تو عالم قبر، فشار قبر و عذاب عالم برزخ و امثال این، اونجا هم به درد آدم میخوره. ول میزان، اونجایی که میخوان اعمال خوب و بد آدم، اخلاق خوب و بد آدم، افکار و عقاید خوب و بد آدم رو بسنجن. ول میزان، اونجا هم محبت فاطمه میاد کفه خوبی های آدم رو سنگین میکنه. ول محشر، اونجایی که همه مردگان محشور میشن و اون التهاب عجیب، اون ترس و وحشت عجیب حضور در دادگاه الهی، اون گرمای هوا که آفتاب میاد پایین بالای سر آدما به طور عمود میتابه، که تو روایات داریم که اینقدر از این هول و ترس و این گرما عرق میکنن که تا زیر گردنشون غرق عرقه های خودشونن مردم. تو اون صحنه وحشتناک محشر باز اونجا محبت فاطمه زهرا دستگیر آدمه، دادرس آدمه. و صراط، اونجایی که باید ازش عبور کرد، صراطی که از روی جهنم رد میشه، از وسط جهنم رد میشه و اگر کسی سالم ازش رد بشه به بهشت وارد میشه، ولی اگر کسی به چپ یا راست بلغزه وسط جهنم جاشه و تو آتش. اونجا هم باز محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها دستگیر آدمه برای عبور به سلامت از صراط. که حالا صراط یه ظاهری داره، ظاهرش تو همین عالم، همین دنیا متن جهنمه. ما هم داریم از تو صراط رد میشیم دیگه، صراط در واقع از متن جهنم عبور میکنه دیگه. حالا اگر به راست و چپ نلغزیم وقتی از این صراط عبور کردیم وارد بهشت میشیم. کم صراطی که میگن از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر و عبور از اوشون بد دشواره، در واقع تو این عالم همینه، مسیر راه امیرالمؤمنین صراط مستقیمه، کسی تو اون خط حرکت کنه سر از بهش در میاره، کسی به چپ و راست به غلطه، دست راستی بشه، دست چپی بشه، تندرو بشه، کندرو بشه، افراطی بشه، تفریطی بشه، هیچی افتاده توی جهنم. وقت این باطن این تو قیامت به شکل اون پلیست که از جهنم عبور میکنه و وارد بهش میشه. به هر حال اونجا روی پل صراط هم محبت فاطمه زهرا به درد آدم میخوره. بل محاسبه، اونجایی که حسابرسی میشه، انسان اعمال انسان مورد حسابرسی قرار میگیره، پرونده عمر انسان رو میارن و حسابرسی میکنن، اونجا محبت فاطمه زهرا سودمنده و انسان رو نجات میده. تازه اینا کوچیکاشه، فرمود ایسر و تلک المواطن. بعد فرمود فمن رضیت عنه ابنتی فاطمه رضیت عنه، پس هر کسی دختر من فاطمه از او خرسند باشه، من رسول الله از او راضی و خرسندم. و من رضیت عنه رضی الله عنه، و هر کسی من رسول الله از او خرسند باشم، خدا از او راضی است. و من غضبت علیه فاطمه غضبت علیه، و کسی که فاطمه غضب کنه به او، من رسول الله به او غضب میکنم. و من غضبت علیه غضب الله علیه، و کسی که من بر او غضب کنم، خدا بر او غضب میکنه. یا سلمان ویل لمن یظلمها و یظلم ذریتها و شیعتها، ای سلمان وای بر اون کسانی که به فاطمه ظلم و ستم میکنن و به ذریه فاطمه ستم میکنن و به شیعیان فاطمه ستم میکنن. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.